أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما اخبار من بلغ رو خوندیم. بهرحال اگر بخوایم به اخبار من بلغ استناد بکنیم، قبل از هر چیز اعتبار این اخبار باید ثابت بشه. در مورد این اخبار می توانیم بگیم فی الجمله اعتبارشون محل بحث نیست. این به دو طریق ممکنه. یک طریق این که ما بگیم در بین این روایات قطعا روایت صحیح هست و همون روایت صحیح برای اثبات مدعا کفایت میکنه. حالا این اعتبار و پذیرش اخبار من بلغ تارتن بدون بررسی سندی مورد قبول قرار میگیره و اخرى با بررسی سند. کسانی که میگن این روایات نیاز به بررسی سندی ندارن دو گروه هند. یه عده معتقدن این روایات تواتر معنوی دارن و به دلیل تواتر معنوی نیازمند بررسی سندی نیستن. دسته ای معتقدن تواتر معنوی ثابت نیست، اما از اونجایی که مشهور به این روایات عمل کردن، عمل مشهور جابر ضعف سندی این روایاته. نتیجه در هر صورت اعتبار و سندیت این روایاته. حالا اگر ما بگیم تواتر معنوی داره، یعنی کسانی که معتقدن این اخبار تواتر معنوی دارن، آیا این سخن قابل قبول هست یا نه؟ به نظر میرسه ادعای تواتر معنوی در مورد این روایات قابل قبول نیست. مقصود از تواتر معنوی که معلومه، تواتر معنوی یعنی این که معنا و مضمون این روایات نه این الفاظش به تواتر ثابت شده باشه. خب حالا ببینیم آیا واقعا این چنین هست. ما 9 تا روایت خوندیم به ذمیمه یک روایتی که ابن فهد در عدت الداعی گفته بود. 10 تا روایت تقریبا. 2 روایت از این روایات از محل بحث خارج بودند و گفتیم ارتباطی با موضوع بحث ندارند. باقیمون 7 تا. در بین این 7 روایت بعضی از روایات سندشون مورد قبوله، لکن بعضی از روایات دچار ضعف سندن. اگر ما اون 4 روایتی که قبلا گفتیم یک روایت بدانیم که به طور واضح و روشنی تواتر ثابت نمیشه، چون مجموعاً 4 تا روایت به 1 روایت برگشت، باقی میمونه 3 تا روایت. بر فرض درستی به اصطلاح این روایات کلاً 4 تا روایت وجود داره و با 4 تا روایت نمیتونیم ادعای تواتر بکنیم. اگر ما اون 4 روایت را یکی ندانیم و معتقد باشیم اینها متعددن، مجموعاً میشن همون 70، و با این عدد هم معلوم نیست ما بتوانیم تواتر رو ثابت کنیم. لذا ادعای تواتر معنوی اینجا قابل قبول نیست. اما اون مبنای دوم، یعنی ادعای جبران ضعف سند به واسطه عمل مشهور، که نتیجهش این باشه که این روایات نیاز به بررسی سندی نداره، خب این به نظر میرسه قابل قبوله. یعنی ما از این روایات قطعاً 2-3 روایتش محل اشکال از سندن که حالا خواهیم گفت. یه صحیحه وجود داره و یک روایت دیگر که عرض به حضور شما، اون هم قابل تصحیح، ولی عمده اینها مبتلا به ضعف سنده. ولی از اونجا که مشهور به این روایات عمل کردن و عمل مشهور جابر ضعف سندی این روایاته، میتونیم بگیم در مجموع این روایات قابل اخذ هستند و لذا نیاز به بررسی سند ندارن. پس یا به واسطه تواتر اجم، تواتر معنوی باید اعتبار این روایات رو ثابت کنیم که فیه تأمل، و یا به واسطه مبنای جبران ضعف سند روایات به واسطه عمل مشهور که این مبنا قابل قبوله. حالا اگر ما این دو مبنا را هم کنار بگذاریم، خب باید بریم سراغ سند روایات. در اون دو صورت دیگه ما نیازی به بررسی سندی نداشتیم. اگر این دو مبنا رو کنار بگذاریم، اون وقت باید بیاییم روایت رو بررسی کنیم. وقتی روایت رو بررسی میکنیم، ببینیم که به هر حال بعضی یا حتی اکثر این روایات از نظر سندی دچار اشکال. خب حالا قرار بود ما سند این روایات را مورد بررسی قرار بدهیم. روایت اول، محمد ابن علی ابن بابوی فی ثواب الاعمال عن ابیه عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن حشام عن صفوان عن ابی عبدالله. این سند روایت اول. خب حالا آیون قرار بود یه مطالعه ای بفرمایید در رابطه با سند و نظرتون رو اظهار بفرمایید. از همین شما که تشکیل نداشتید، از همین روایت اول شروع بکنید. جناب عالی مطالعه فرمودید؟ بله بفرمایید. الان در مورد سند روایت اول نتیجه مطالعه شما چی شد؟ بله
من دیدم به اون تصویر بود، ولی در حالت ایشون
نه این نام که هست بله این دو تا بحثه، یه وقت نامی در کتب رجالی نیامده، یه وقت توصیق و مهر نشده، یا ممکنه بعضی از روات که در سلسله سند روایت ذکر شده اند مشترک بین چند نفر باشن که برخی از اونها توصیق شدن برخی نشدن. در هر یکی از این سه صورت ما مشکل پیدا میکنیم، یعنی فردی مجهول باشد یا فردی نامش برده شده متهم به ضعف باشه، یا فردی مشترک باشه بین چند نفر که برخی از اونها توصیف شدن برخی نشدن. اینا همه موجب ضعف روایت. ولی اگر نام کسی برده شده توصیف شده، یا فردی مشترک بین چند نفر که همه توصیف شدن، وقت از اون ناحیه مشکل متوجه روایت نیست. جناب عالی هم
بله همین راسته توی موجب مفاهیم خویی بعد از اینکه اسمش نورده فقط همین جدال در مورد گفته بود که خب احد و عدت الذین رب محمد بن یعقوب عنهم عن احمد بن محمد بن عیسی دیگه یکی از اون عده
علی بن موسی
احمد علی بن موسی
در مورد علی بن موسی دیگه
چون
از عدتون من اصحاب ببینید علی ابن موسی جزء اون عدتون من اصحاب ناست که مرحوم کلینی ازش نقل کرده.
ولی میگه توصیلی رو
مشهور میشه در خودش. خب راجع به بقیه دیگه
نه بقیه
دیگه بله ببینید خب اینجا در مورد محمد ابن علی ابن بابوی خب شیخ صدوق از پدرش در مورد اینها که مشکلی نیست، عن علی ابن موسی که همونطور که فرمودن مشترک بین چند نفر که در کتب رجالی اسمشون برده شده لکن نه مدح شدن نه قهر، نه توصیق شدن نه تضعیف، لذا مجهول وضعیتش و ما از این جهت بعضی اشکال کردن. احمد ابن علی ابن محمد هم عرض به حضور شما خب همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است که توصیق شده، علی ابن حکم و هشام ابن سالم و صفوان ابن مهران هم توصیف شدن. خب تنها مسئله در مورد علی ابن موسی است. اگر ما عرض به حضور شما روایاتی را که در کافی وارد شده همه را صحیح بدانیم، یعنی به این معنا که معتبر بدانیم، حالا صحیح به معنای اصطلاحیش نه، خب اصل اعتبار خبر در روایاتی که در کافی آمده طبق این مبنا، مثل محقق نائی که می‌فرماید الکافی کافن لنا، ایشون معتقده همه روایات کافی معتبره. خب اون مبنا رو اگر بپذیریم، البته این روایت اول در کافی نیامده، روایت هفت بله روایت ششم، روایت ششم در کافی آمده. در روایت ششم علی ابن موسی نداره، درست فرمودید، اما تو این روایت که در کافی نیامده خب به اصطلاح نمیتونیم از اون مبنا هم کمک بگیریم، لذا مشکل در سند این روایت به اعتبار علی ابن موسی هست، لذا نمیتونیم به این روایت به عنوان روایت معتبر عرض کنیم. روایت دوم هم که گفتیم به بحث ما ارتباطی نداره، بنابراین نیازی به بررسی سندش نیست. روایت سوم احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام. خب سند این روایت به غیر از علی ابن حکم و هشام ابن سالم متضمن احمد ابن ابی عبدالله هم هست. راجع به علی ابن حکم و هشام ابن سالم که خب مانند روایت قبلی حرفی نیست، اما راجع به احمد ابن ابی عبدالله برقی چی؟ شما بفرمایید. شما توصیف شده، بله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم ثقه است، لذا به نظر میرسه روایت سوم خالی از اشکال از حیث سند. روایت چهارم و عن ابی عن احمد ابن نضر عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این روایت برای بله. خب این روایت چند نفر جدید درش هستن، یکی خود محمد ابن مروان، یکی احمد ابن نظر، ولی احمد ابن ابی عبدالله و پدرش خب به صدا مشکلی نداره. اما این دو نفر محمد، شما حالا بفرمایید ببینم نظر شما چی
شد. مشکل احمد ابن نظر توصیف شده، محمد ابن مروان مشترک بین چند نفر که بعضیشون توصیف ندارن و بعضیشون توصیف ندارن، که محمد ابن مروان که از احمد ابن نظر روایت نقل می‌کنه.
نه، احمد ابن نظری که از محمد ابن
مروان بله
پس آنه او که حالا احمد ابن نظر که توصیف شده،
ولی محمد ابن مروان مشترک
بین بله محمد ابن مروان عرض بزرگ شما یعنی روایت به واسطه محمد ابن مروان دچار ضعفه، چون مشترک بین چند نفر که برخی توصیف شدن برخی نشد. شما نکته ای؟
نه.
بله خب این هم روایت چهارم. روایت پنجم مثل روایت دوم به بحث ما ارتباطی نداشت. ما گفتیم هر دو، یعنی روایت دوم و روایت پنجم، در واقع اساساً از دایره اخبار منبلغ خارجه، چون نازل به اصطلاح اون چیزهایی هستند که خدا وعده داده و اصل وعده به طریق معتبر ثابت شده، در حالی که اینجا وعده و ثواب به طریق معتبر ثابت نشده، فقط بلغنا همین به ما رسیده، اما اصل اینکه آیا چنین ثوابی و وعده‌ای واقعا هست یا نه ثابت نشده. خب اینا که خارجن. روایت ششم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم. این روایت
صحیح
کاملا بله در بین روایاتی که در این باب ذکر شده از همه اعتبارش بیشتره، چون محمد ابن یعقوب و علی ابن ابراهیم پدر علی ابن ابراهیم، حالا در مورد پدر علی ابن ابراهیم یه به اصطلاح اختلافی وجود داره، ولی این اختلاف مشکل ضعف در سند روایت ایجاد نمی کنه. ممکنه مثلا نهایتا صحیح اصطلاحی نباشه، ولی از نظر اعتبار و وثاقت ابراهیم ابن هاشم مشکلی در موردش به نظر نمی رسه. ابن ابی عمیر هم که عرض و حضور شما تکلیفش روشنه، هشام ابن سالم هم که گفتیم ثقه است. بنابراین این روایت در مجموع روایت صحیحی است، مشکل سندی هم ندارد. روایت هفتم عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان. بله،
یه ترکیبی اون روایت ترکیبی هم داره اون روز سعیده از سید ابو طاووس به مشابه سالم داره.
نه اون روایت سندش کامل نیست، اونی که در چیز آورده سندش رو دارید شما اونو؟ بله، همون دیگه، همونو میخوایم ببینیم. لذا ما به این نقل و به این اسناد توجه کردیم، گفتیم این سند صحیحه. حالا اون شاید به قوت این نباشه و به اصطلاح منم سندش اونو ندیدم، اون ممکنه محل اشکال باشه. اما تو این روایت خب اینجا هم افراد جدیدی مطرح شدن، نظرتون رو بفرمایید شما.
محمد ابن یعقوب
که توصیف شدن،
محمد ابن یعقوب
بله، بحثش گذشت.
محمد ابن سنان رو دارن مورد اختلاف قرار دادن، نمیشه شد.
شما
محمد ابن سنان فقط باید نمیدن مرمون کنی این وزیر عبدالله ابن سنان سره و محمد رو حسیم رضا سه تا بعد در این روایت محمد ابن سنان و امرانی اسماع و زعفرانی و محمد ابن مرمان.
بله، ببینید عمران ابن اسحاق زعفرانی خب از حضور شما توصیف نشد. محمد ابن مروان هم که در روایت چهارم بحثش گذشت، گفتیم مشترکه و برخیشون توصیف شدن برخی نشدن. اما در مورد محمد ابن سلام اختلاف، اگر اشتباه نکنم ما در مورد محمد ابن سنان بحث کردیم و در مجموع، یعنی در بحث رجال جای دیگه نه تو این بحث، در مجموع به نظرمون اومد محمد ابن سنان ثقه است. درسته مورد اختلاف هست، بعضی اون رو توثیق کردن بعضی نکردن، اما ما در بحث‌های رجالیمون به تفصیل راجع به محمد ابن سنان بحث کردیم و شواهد و قرائنی ذکر کردیم و نهایتا نظر اون جماعتی که قائل به وثاقت او هستند رو تقویت کردیم. خب حالا این مسئله، بله
این
بله همطور که میفرمایید، ولو ما به ساقت محمد ابن سنان رو هم تأیید یعنی بپذیریم، به واسطه عمران و محمد ابن مروان روایت محل اشکال. این هم روایت هفتم. اما روایت هشتم که احمد ابن فهد در عدت و دائی نقل کرده، رو صدوق ان محمد ابن یعقوب به طرقهی الال ائمه، بعد روایت را نقل کرده. خب در مورد این روایت چی میفرمایید؟ ذکر نشد. خب نه، حالا اینی که ذکر نشده نه از باب این که برای صدوق مجهول بوده، طرق کلینی به ائمه معلومه، دقت فرمودی؟ اون طرق رو دیگه ذکر نشده، چون بنای شیخ صدوق حالا در من لا یحضر که اینجوری در اختصار در ذکر سند، لذا یه آخر کتاب یک بحثی داره راجع به همین اسنادی که در متن کتاب ذکر نکرده، اونجا طرق را معلوم کرد. عرض بود به شما طرق محمد ابن یعنی چه بتونه شه به طریقهی الالعیمه، به طرقهی الالعیمه. بنابراین خب اگر ما طرق محمد ابن یعقوب به ائمه را بدانیم که معلومه این طرق مشخص و یکی از این طرق همین طریقی است که خود کلینی در روایت ششم نمیده، این یکی از طرقه، بنابراین میتونیم این روایت را هم بپذیریم. متن روایت چیه؟ روایت الان داری روایت رو بخونیم، روایت هشتم. خب این از نظر متن هم مضمونش مثل همون روایت ششم و مثل روایت اول تقریبا دقت فرمودید. بنابراین با توجه به اینکه مضمون این روایت همون مثل روایت ششم، اینجا هم اشاره کرده که صدوق از کلینی به طرقش به ائمه نقل کرده، خب یکی از این طرق همون طریقی است که در روایت ششم نقل شده، بنابراین بعید نیست که این روایت همون روایت باشه و اگر هم تفاوت داشته باشه این مشکل سند نداره، این روایت روایت نیست که میتونیم اون رو به عنوان روایت معتبر بپذیریم. من دارم مضمون رو قلیده میگیرم، یعنی میگم مضمون همونه، بله اگه یه مضمون دیگری بود یه معنای دیگری بود ما نمیتونستیم این استفاده رو، با توجه به که اون یه طریقه، اینم به طرقهی الالعهمه که من هازه طرق همین طریقیست که در روایت ششم کلینی نقل کرده و مضمون روایت هم همونه که اصلا تقویت میکنه که این روایت همون روایت باشه، منتها او از شیخ صدوق نقل کرده از کلینی، مستقیم از خود به اصطلاح کلینی نقل نکرده، مثلا به نظر میرسه روایت هشتم هم خالی از اشکال باشه، یعنی بتونیم اعتبارش را بپذیریم. اما روایت نهم علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس فل اقبال، همین دیگه سند دیگه ریز دیگه. خب در مورد این روایت بفرمایید. این روایت نه روایت نهم دیگه
مرفوع.
بله نه، ولی این غیر از اون علی ابن موسی است که بله این غیر از اون علی ابن موسی است که بالا بحثشو کردیم. البته یه علی ابن موسی ابن احمد ابراهیم، احمد ابن ابراهیم داشتیم که اون حالا با این فرق داره. این علی ابن موسی ابن جعفر طاووس غیر از اونه، ولی مشکل اینه که این روایت سند نداره اصلا، اصلا سندی برای این روایت نشده. پس روایت نهم، روایت هفتم، روایت چهارم و روایت اول گرفتار ضعف سندی هستند. در این بین روایت سوم، ششم و هشتم، این روایاتی است که قابل اخذ هستند، سندشون معتبره و سه تا روایت از این روایات سندشون قابل قبوله. البته اگر ما روایات اول و روایت چهارم را هم به واسطه مضمون واحدی که با روایات دیگر دارند بپذیریم، اون وقت میتونیم بگیم اینا همه یک روایت. اما حالا از نظر سندی در بین این هفت روایت تنها سه روایت سند قابل قبولی دارن و چهار روایت دچار ضعف سند. این یک نگاه اجمالی به سند این روایات. اما همطور که عرض کردم، هرچند ضعف بیشتر این روایات ثابت شد، اما این مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. ما نیازمند به اثبات اعتبار این اخباری، چون این اخبار میخواد خبرهای اخبار منبلغ میخواد خبرهای ضعیفی که دال بر استحباب هستند را برای ما حالا یا حجیتشون رو ثابت کنه، یا استحبابشون رو ثابت کنه، یا ثوابشون رو تأیید بکنه. به هر حال این اخبار خودشون باید معتبر باشه و اعتبارشون بنابر مبنای پذیرش تواتر معنوی قابل اثباته. چنانچه تواتر معنوی رو هم نپذیریم به عنوان روایاتی که عمل مشهور جبران ضعف سندی اونها رو میکنن، باز قابل رو حتی اگر این رو هم نپذیریم، مهم اینه ما در بین این روایات بعضی روایات صحیح داریم، حداقل یه روایات صحیح داریم و همین کافیه برای ما. پس ببینید، سه پشتوانه، سه به اصطلاح طریق داریم برای اثبات اعتبار اخبار منبلغ یا تواتر معنوی. تواتر معنوی که باشه دیگه باز نیاز به بررسی سند نداره، متواتر دیگه مفاد و مضمون قطع برای ما مقطوع بشه، یا از طریق عمل مشهور که جابر ضعف سنده. ولو تنزلنا عن الطریقین، یعنی این دوتا رو هم بذاریم کنار، حداقل سه روایت و اگر سختگیرانه نگاه کنیم یک روایت در بین این روایات وجود داره که صحیح هست. بنابراین مشکلی در رابطه با حجیت و اعتبار اخبار من بلغ نیست. باید بریم سراغ مدلول و مضمون اخبار من بلغ، ببینیم آیا مضمون این اخبار چیه، از این اخبار چه به دست میاد، آیا حجیت اخبار ضعیف استفاده میشه، اخبار ضعیف دال بر استهباب، آیا استهباب نفسی عمل ثابت میشه به عنوان اولی، آیا استهباب عمل به عنوان ثانوی ثابت میشه، آیا فقط ثواب بر این اعمال مترتب میشه بدون اینکه خبری رو حجت بکنه، بدون اینکه استحباب رو ثابت بکنه، یا اساسا ارشاد به حکم عقل داره؟ خب همونطور که من قبلا هم گفتم چند احتمال ثبوتن در مورد اینها وجود داره. اینطور نیست که ما بگیم هر یک از این احتمالات رو بپذیریم پس قاعده تسامح ثابت میشه. در مورد این اخبار فقط در بعضی از احتمالات و بر اساس بعضی از احتمالات میتونیم بگیم اینا مثبت قاعده تسامح هن و میتونن مدرک و مستند قاعده تسامح باشن. حالا اینجا دیدگاه‌های مختلفی در مقام اثبات ذکر شد، یعنی انظار و آراء در این رابطه مختلف. من مای آخوند یه دیدگاه دارم در مورد این اخبار، مشهور یه دیدگاه دارم، محقق نائینی عرض به حضور شما یه نظری دارم، خود مرحوم امام رحمت الله علیه دیدگاهی دارن، این دیدگاه ها با هم متفاوته. شاید 5 الی 6 نظریه در رابطه با مفاد اخبار من بلغ وجود داره که این رو انشاءالله ما این اخبار رو به مرور مورد بحث و بررسی قرار بدیم. حالا از حضور شما در این فواصلی که حالا پیش میاد میتونید مراجعه کنید به منابعی که گفتم، نظرات آقای آخوند، مرحوم نائینی، امام، اینها رو با هم یه مقایسه‌ای داشته باشید تا بعد ببینیم که حق در مسئله کدام میشه. خواهشم بخیر.